بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمنا التقوى هدية بفيشگاه با عظمته سلطان أولياء کهف اللاجین حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا صلوات یدیه بفرمون عرض ادب به ساعت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف فرزقنا الله رؤيته وزيارته والشهادة بين يدي صلوات دیگری محبت کن الله عزیز عرض تسلیت به پیشگاه مبارک صاحب عزا صدیقه طاهره سلام الله علیها هم صلواتی محبت کن الله عزیز بحثی که بعد از این مقدمه مهمی مطرح کردیم سیر تکون تشیع بود، چگونه تشیع ظهور و بروز کرد. دلم میخواست به امروز که میرسه به امام رضا علیه السلام بحث برسه که در دوره ایشون چه شکوفایی شد که ظاهرا نمیشه. حالا یه جلسه استدراکی فردا صبح ندبه هست، شاید این بحث اونجا ادامه دادیم ببینیم میتونیم به امام رضا بحث رو برسونیم یا نه، شاید هم در مقدمش بمونیم. این بحث از جهات تاریخی و اعتقادی مهمه که تشیع چه تطوراتی چه رشد و نمویی داشته، هم از جهت تاریخی مهمه، هم در مطالعه آثار مهمه، هم از جهت عقیده مهمه، هم فهم اصحاب پیغمبر و اهل بیت مهمه. ببینیم اونا تو چه فضایی بوده. قدم به قدم که آمدیم از عرض کردیم از هواخواهی و جز خواستها جز ویژه ها از هواخواهی و طرفداری مؤمنانی که می دیدن به خاطر زحمات امیرالمومنین صلوات الله علیه منافقان، بدخواهان، حسودان، کینه توزانی که کس و کارشون رو حضرت در جنگ ها به حق کشته بود، مسلمون بودا ولی داداشش امیرالمومنین تو بدر احد کشته بود. بالاخره این خیلی تقوا لازم داره تا یه نفر حق مدار باشه. اونا اگر منافق بودن میخواستن پیغمبر رو تخریب کنن، نمیتونستن، امیرالمومنین رو میزدن. یا حسد یا کینه یا نفاق یا هرچه و هواخواهی شروع شد تشیع. به جز استثناها، ما سلمان و ابوذر و مقداد اینا رو قاطی این بحثا نکردیم. اونا اصحاب سر بودن، لذا ممکنه خیلی چیزهایی که تا 100 سال بعدم کسی نمیدونست اونا میدونستن، اما بروز نمیدادن، اجازه نبود تو اون فضا. تا رسید به شهادت پیغمبر و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه ما که دیروز عرض کردیم، خب شروع کردن و کار کردن. اینجا امیرالمومنین علیه السلام در یک اسرتی افتاد، تحرک میکرد ترور میشد. امیرالمومنین هم از او تاریخ شجاعتر نمیشناسه، ولی جانش رو باید حفظ کنه در راهی که خدا فرموده و هدایت امت، نه باید بی خود کشته بشه. دیشب هم شاید همینجا عرض کردم سعد بن عباده که بیعت نکرده بود، رئیس خزرج بود، هیچ مخالفت رسمی حکومتی، نمیدونم لشکرکشی، دعوا، درگیری نداشت، فقط بیعت نکرد، با اینا قهر بود همین. بعد از حکومت خلیفه اول دوره خلیفه اون رفت شام، با تیر کشتنش، از دور گفتن جن کشته. پیش یه حاضر جوابی وقتی که گفت اگه شما راست میگید، چون اینجا امیرالمومنین عرض کردیم دیروز که تقییتاً اجباراً بیعت کرد تا لشکر مسلمین در برابر هجوم‌ها بتونه مقاومت کنه، مرز اسلامی نشکنه. خود حضرت تصریح فرمود، فرمود دیدم خشیتون لم انصر الاسلام و اهله، اگر اسلام و اهلش رو یاری نکنم رخنه‌ای میشه اصل، یعنی کفار حمله کنن کل مسلمین آسیب بخورن، یه چیزی از اسلام باقی نمیمونه، مجبور شدم تقییتاً استرارن بیعت کرد. به یه شیعه حاضر جواب گفتش که اگر علی علیه السلام شما قبول نداشت چرا بیعت کرد؟ اون بلا فاصله گفت ترسید جن با تیر بزندش، چون جنوی که با تیر زده بود در شما، یعنی حضرت تکون نمیتونست بخوره، مخصوصاً در 12 سال اول. دو نفر تلاش جدی دارن در این 12 سال اول بعد از پیغمبر که این یه بحثی است که مستقل جایی عرض کردیم، الان فقط جملهشو رد میشه میگم و میرم، اونم زبیر و عمار که تلاش میکردن امیرالمومنین رو به افراد مختلف معرفی کنه. آخرای حکومت خلیفه دوم زبیر رو عمار انقدر این طرف اون طرف صحبت کرده بودن، او رو نگران کرد که بعد از من طرفداران، هواخواهان، حالا معصوم میدونستن نه، علم غیب داره امیرالمومنین نه، اینی که جنسش با اینا فرق میکنه معلوم نیست، اما از فشار و استبداد و اینا خسته شده بودن، لذا این برومر که می نشستن می گفتن لا نبایع الا علیا، یعنی اینا شدن طرفداران حکومت کردن امیرالمومنین، منتها هنوز جمعیتی نداشتن، چون جمعیتی نداشتن فقط کاری کردن که دیگه نفر دوم نتونست مستقیم کسی رو انتخاب کنه، فضای جامعه اجازه نمیداد. اینو مفصل توضیح دادم لذا اینجا جا داشت بحث بشه، ولی رد میشم چون جاهای عرض کردم صوتش و اینا موجود. دردا که زبیر تلاش کرده تا این لحظه که اسم امیرالمومنین زنده باشه، عمار بیش از زبیر، خیلی شاید حرف عجیبی باشه براتون بزنم، ولی جای تحلیل داره که اگر خلیفه دوم ترور نمی شد به نفع ما بود، برای اینکه اگر به مرگ طبیعی از دنیا می رفت چه بسا با اون فضا مردم به سمت امیرالمومنین گرایش پیدا می کردن، جامعه پذیرشه انتصاب نداشت، ناراضی بود، ناراحت بود، ولی با ترور او یهو ورق برگشت. این البته فعلا در حد تحلیل داریم روش کار میکنیم، ولی شواهد داره، قبلا هم من مفصل شواهدش رو عرض کردم که اون نمیدید جامعه از او پذیرش یه نفر خاص رو داشته باشه، اون تا ترور که شد خب فضای افکار عمومی زود تأثیر دید، ما با یه کلیپ مردم مثلا بالا میاد، حال حسشون رو یا افت میکنه، جامعه هیجانیه به شدت و ما رو با هیجانمون مدیریت میکنن، 1400 ساله بلکه هزاران سال از اول حکومت ها و قدرت ها سعی میکنن نفرت پراکنی، ایجاد هیجان تا بتونن سوار بشن بر احساسات و افکارمون. شما مثلا فکر کردید وقتی شیخ فضل الله رو روز ولادت امیرالمومنین به دار کشیدن، مثلا این آدم ها گاهی پاشون روی سوسکم نمیتونستن بذارن، شیعیان امیرالمومنین در تهران چرا کف میزنن؟ چون فکر میکنن دارن صدام رو دار میزنن، فرض کردید. و این فضا رو مثلا با درست و غلط هم فعلا کار ندارم. فضا رو کسانی ایجاد کردن که شیخ فضل الله رو صدام شمر ببینن مردم. یعنی که شما میخواید ببینید چرا امام حسین رو کشتن، کف زدن، برید کشتن شیخ فضل الله رو ببینید. بلا تشبیه، نمیخوام قیاس کنم، از جهت منطق رفتاری چجوری اتهام زدن، چجوری او رو در جامعه کاری کردن که کینه ها و نفرت ها علیهش غلیظ بشه. حالا در مورد شیخ فضل الله حتی نمیخوام بگم فرض کنید حق با شیخ فضل الله هم بود، بررسی کنن که دوست دارد. اما چی کار کردن که اینجوری غلیان پیدا کنه و بعد کف بزنن لحظه که او داره دست و پا میزنه؟ شما جلو گوسفند سر رو بارن نمیتونی کف بزنی، چیزی آدم. اونم یه مجتهدی که اگر ادعای مرجعیت داشت پرطرفدار بود و بسیاری از خانه های عصر او به امضای اوست. اون زمان ثبت احوال نبود، خرید و فروش میکردن، پیش مجتهد میرفتن، مثل ثبت احوال. مجتهد بعدیه مینوشه این خانه از اینجا تا اینجا غربش چیه، شرقش چیه، فلان، حدودش رو مشخص میکرد، امضا میکرد، مهر میزد. معتبرترین سند املاک و مستقلات پرقیمت هنوز هم هست، اسنادش در کاخ گلستان هست، در مجلس هست، احتمالا در مرکز اسناد آستان قدس هست، جای دیگه هم هست. قیمتی ها، درشت ها، ملک های گرون رو چون هزینه طرف کلیات پول میداد، بعد پس فردا ورثه طرف میان ادعا میکنن، حالا مثلا الان که مثلا ثبت بشه فلان بشه، اینا مهر شیخ فضل الله پاشه. یعنی آدمی به این، شما میدونید مردم تو مسائل مالی به یه نفر در این صد اعتماد داشته باشن که معتمد ثروتمندان دو تا مقابل هم خریدار و فروشنده او رو قبول داشته باشه. در تهران در سطح او نداشتیم. مرحوم آشتیانی هم بود که خیلی عظیم الشأن، خیلی هم استاد برجسته ایه، ولی شاید یک دهم شیخ فضل الله هم مهر نکرده. یه آدمی که مردم مثل چشمشون بلکه بالاتر به او اعتماد دارن. شما 100 میلیارد تومان پول داشته باشی به کی جرأت میکنی؟ چون اون پس فردا ممکن بود یکی از دو طرف اگر ایشون ناتو مثلا بود بره پیشش و چکار کنه؟ و چیزی دیگه بنویسه دیگه. یعنی خیلی اعتماد بهش میکردن. البته دفترهای بزرگی داشته، بعضی هاشو من دیدم، این همین دفترهای رسمی اونجا شماره میکرده، اونجا مینوشته، صف میکرده که بعدن دستخطشو جعل نکنه، حساب کتاب داشته. خیلی هم معتقد این آدم ها وقتی دار میزنن کف میزنن مردم. خلاصه اعتماد عمومی بر دستگاه خلافت کم شده بود. منتها اینا این توضیح ورشی دادم، از بس نمیخواستم خارج شم، عرض کردم گاهی احساسات چیکار میکنه؟ ورقو برمیگردونه. مردم نفرت داشتن از تنفس در فضای زندگی سال 13 تا 23 هجری، یعنی دو سال بعد از پیغمبر تا 10-12 سال بعد، دوستان خفه میشدن. قبلن هم بارها اشاراتی کردم، الان نمیخوام وارد شم. خفه داشتن میشدن از خفقان، از فشار. همین بره خودش یه دهه حداقل حرف مهم توش هست، منتها من قبلا گفتم توتش هست، اونا رو میخوام رد شم بیام. او دید نمیتونه کسی رو انتخاب کنه، انداخت گردن این که اگر سالم مولا ابی حذیفه بود، اون غلام از سران حمله به خانه حضرت زهراست، او رو خلیفه میکردم. اگر ابو عبیده جراح بود، انداخت گردن این که آدم شایسته پیدا نمی کنه، گزینه بهش میدادن. طلحه مثلا میگفت خسیس است، چی است، چی است، میگفتن پسرت، میگفت این احکام اولیه هم بلد نیست. جالبه که بعدها در دوره منصور دوانیقی فقه امت رو بر پایه فقه همین عبدالله پسر او قرار داد. خود بابا میگه این زنش بلد نیست طلاق بده، یعنی احکام فقهیشو نمیدونه. خب کسی که میخواد در سطح مرجعیت باشه دیگه اسمی بردن. حتی اسم خلیفه سوم بردن، گفتش که بنی امیه رو گردن مردم سوار میکنه. زبید اون اینطوری هست، تاریخ نوشته دیدید. گفتن علی، گفت اگر او به دست بگیره او را هادی مهدی میابید. اما واضح اگر امیرالمومنین قرار بود به دست بگیره که اصلا نگران نمیشد، چون احساس کرد در دوره خودش هم میخوان مثلا به هم بریزن شهر رو به نفع امیرالمومنین، سخنرانی کرد بگیر ببند شد. آخر سرم گفت نمیخوام کسی رو تعیین کنم، از نظر من اصلا جامعه نمیپذیرفت. چون تا ترور شد، ترور که شد تلویزیون مارش عزا زد براش، روبان مشکی زدند و بالاخره فعالین فرهنگی شروع به کار کردند و او تونست شورای 6 نفره ای درست کنه. بازم اسم کسی رو درسته که شورای 6 نفره هم خود شورای 6 نفره دهه بحث داره توش، ما میخوام چون بحث ما تشیع رد میشیم ازش، ولی شورا واضح بود که از توش امیرالمومنین بیرون نمیاد، لذا امیرالمومنین هم اعلام اعتراض کرد. شما اینجا هم اگر برید تو جامعه هنوز امیرالمومنین طرفدار به اون معنا به صورت پرشمار نداره، ولی دیگه به قدری فشار رو سر مردم تو این دوره زیاد بود، به قدری راحت حرام کاری می شد، راحت بدعت شکنی می شد، از نزدیکان امیرالمومنین عده‌ای مثل ابوذر، مثل مالک اشتر تبعید شدند. از نظر بنده امیرالمومنین در این سالها که حرف نمیتونست بزنه داشت نیرو تربیت میکرد. چون شما ناگهان میبینید این شیعه هواخواهی که ما این روزا خیلی نرم نرمک پیش میرفتیم یهو خیلی متبلور شد، یه عشاق عجیبی سر برآوردن. مالک هیچ سندی نداریم که امیرالمومنین را تا لحظه حکومت دیدار کرده باشه، من پیدا نکردم. خب یه آدمی که اصلا یه نفر را ندیده با این که میتونست سفر کنه بره ببینه، چی میشه که بعدن امیرالمومنین راجع به او میفرماد کاش یکی مثل او بود. فرمو لا یقدم ولا یؤخر، جلو نمیره عقب نمیره حمله نمیکنه عقب نشینی نمیکنه الا به امری یا الا ان امری. همچین چک سفیدی حضرت به راحتی به کسی نمیده. و جملات حضرت حضرت فرمود به مردم مصر وقتی او خواست بفرسته مصر، خیلی به اون نیاز داشتم، بین خودم و شما ایثار کردم، مالک را برای شما فرستادم. آقا این اصلا دیگر ندیده بودن، بسیاری از برجستگان حکومت حضرت رو ندیده بودن، به نظر ما محصول بیشتر این 13 سالن تربیت و 10 سال قبل. یعنی ظاهری امیرالمومنین کلمیت بین الاحیا تکون نمیخورد ترور نشه، اما به صورتی که کسی نفهمه داشت نیرو تربیت میکرد. از کجا میگم؟ از اونجایی که وقتی به حکومت رسید ده ها عاشق برجسته همه فن حریف در لشکر امیرالمومنین است. حضرت که به حکومت رسید خواستن برن جنگ جمل، بعضیا انقلت و قلت کردن، یکی از اصحاب حضرت اومد گفت اگر یا ابوالحسن یا امیرالمومنین اگر دستور بدی با این پنجه هم زمین های عالم رو شخم بزنم و با مژه هم سنگ ریزه های عالم رو جارو کنم درنگ نمی کنم. کجای او اینجوری شدی تو؟ یه روزه اگر قرار بود اینا پاچه‌خواری کنن، عذر میخوام دور از محضر شما و اونها، اینا برای خلفای قبل از این کارو میکردن، خیلی گیرشون میومد، خیلی پول میدادن. عثمان که خوب حقوق میداد به این تیپ آدم ها. اگه قرار بود امیرالمومنین که طرف یه رو بیه صد من یه حرفا میزد، 1000 تومن اضافه به کسی نمیداد که. اصلا شیوه حضرت با بقیه فرقش این بود، وقتی حالا جنایت کرد مفصلت که نمیخوام اشاره کنم، خون ریخت و چه کرد و تجاوز به نوایس مردم کرد و اینا، خلیفه گفتش که شمشیر آخته خداست، شمشیر از غلاف بیرون آمده خداست، من شمشیر رو در غلاف نمی کنم. این توجیهش. ولی وقتی امیرالمومنین در حکومتش میخواست حد بزنه، مثلا فرض کنید طرف شراب خورده بود یا هر چی، در کافیه سندش هم معتبره، امام صادق میفرماد قنبر عاشق امیرالمومنین بود، حب شدید داشت. امام صادق حب شدید رو تایید کرده در روایت است. امیرالمومنین او رو خیلی دوست داشت. قنبر شروع که قنبر مسئول شد حد بزنه، زد از رو غیرت دینی که حساب دستش در رفت 3 تا اضافه زد. امیرالمومنین به این که حد خورده بود، خب حالا تا حالا حد خورده، ولی حالا حضرت محمود میبخشی مثلا، این تیکش در کافی نیست. گفت نه نمیبخشم. امیرالمومنین خودش 3 ضربه زد به قنبر. شما ببینید چه جگری سوخت از امیرالمومنین. ولی امیرالمومنین کسی نبود باج می کسی بده. به خاطر امام رضا اینو میگم، همتون از بارها شنیدید، از من هم زیاد شنیدید. در جلد 40 بهار هست، زیر آیه 9 سوره کهف تفسیر فخر هم هست. البته تفسیر فخر تا سوره یوسفش برای خودش، باقیش اختلافه که خودش نوشته یا شاگردانش. خلاصه غیر شیعه هم نقل کرد. سیاهه دزدی کرده بود و بردنش محضر امیرالمومنین رو بسته بودن. زود میگن وقت نیست. مثلا آقا این سارقه، آدابش اینه که ادرع الحدود به شبهات، یعنی مثلا بگن لابا نفهمید، فکر کردم مال خودشه، بیا پس بده آقا، نکنه این که حواس رو جمع کن دفعه بعد. این فرمود که تو دزدی کردی؟ گفت بله. مثلا حواس رو جمع کن، 3 دفعه بشه من حد جاری میکنم. تو میدونستی اموال مردم دزدی کردی؟ گفت نه مولای. حضرت همون بار دوم، بار سوم حالت خوبه؟ بار سوم بشه دستتو میبرم. گفت بله من متاسفانه دزدی کردم. حضرت دستور داد این از سر 4 انگشتش زدن بستن و اینم انگشتاشو برداشت رفت. حتی اون اوج درد، ما گاهی امام رضا از 100 حاجتمون یکشون نده، چپ چپ نگاش میکنه. این اومد تو بازار، ابن کعبا از خوارج بود، گفت الان وقتشه بازار رو یک صدا از شعار فحش به علی پر کنی. اومد جلو، سوالم یه سوالی پرسید که او شروع کنه فحش دادن. شما میدونه، گفت من قطع یمینک، کی بریده؟ قطع یمینی سید الوسیین قائد القر المحجلین اولا الناس بالمؤمنین الناطق بالصداد الهادی الی الرشاد ابو الحسنین. آش 2 صفحه است. اومدن گفتن که یا امیرالمومنین این سیاهه که دستشو بریدی، یعنی کسایی رو تربیت کرده بود که اینو میفهمیدن. اینان مپیش که گرمی زنی به شمشیرم، اگر قرار باشه شمشیر به من بزنی، من به جایی که دستم رو سپر کنم، سپر کنم سرو. دستت ندارم از فتراک، دست از دامنت بر نمیدارم، سرم رو سپر میگم، سر رو بزن، دستم رو جدا نکن. انان مپیش که گر میزنی به شمشیرم، سفر کنم سر و دستت ندارم از فتراک. یا میفهمیدن که مولا برای آخرتشون این کار میکنه، برای همین سخت بود. اومدن گفتن آقا این سیاهه بازار رو پر کرده از مذهب شما، حضرت حمود برش کردن. برای چی این کار رو کردی؟ گفت مولای من، گوشت و پوستم با محبت تو آمیخته است، تو منو از عذاب خدا نجات دادی. ای مهربان، من که مهربانی تو رو میدونم، میدونم تو چی کشیدی این کارو کردی، ولی خواستی منو نجات بدی. حضرت فرمود هات یمینک، دستو بده، انگشتارو بده. دستارو گذاشت، انگشتارو گذاشت، پارچه پیچید، دو رکعت نماز خوند و فرمود انظمی ایتها العروق، ای رگها به هم پیوند بخورید. هنوزم من نمیدونم در این صد آدم داریم که این طور سیلی بخوره و مدح کنه. وگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم، وگر تو زهر دهی به که دیگری تریاق، یعنی پادزهر. اونی که تو بدی عشقه، این باید بفهمن. و اینا فهمیده بودن، هیچ ارتباط هم با امیرالمومنین نداشتن. در دوره این هم بود که امیرالمومنین اسمشو جایی نمیشد برد. آثاری هست جندب عزی که اونم از عشاق امیرالمومنینه، میگه رفتم مدینه، شورای 6 نفره نظرشو اعلام کرده بود و دیدیم بازم علی را عقب زدن. حالا من فقط الان یه لحظه میگم که مغز جیگرتون بسوزه که از نفر اول عقب زدن، حسن هیچ که قابل قیاس نبود با امیرالمومنین. اگر در این رقابت کذایی انبیاء اولوالعزمن بودن، قابل رقابت نبودن اینا که. بعد دوباره عقب زدن، دوباره عقب زدن، بعدن در حکمیت علی و معاویه جمع زیادی از مسلمین بیچاره تا سال 250 یزید رو خلیفه می دونستن، امیرالمومنین را نه، جمع زیادی. این مسیر خیلی مسیر پیچیده‌ای بوده تا به ما رسیده. حالا چون به اونجا دیگه نمی رسیم فقط اشاره کردم. حضرت در دوره خلافت که هیچ ظاهرن اقدامی نمی کنه، ما رصد کردیم، دیدیم یه آدم هایی که اینا انگار مخفیانه اینا رو جاهای مختلف گذاشته، بروز ندارن ولی به وقتش عشاقن، هستن، هر کدوم یه گوشه‌ای مشغولن، یکی کشاورزی می کنه، یکی دامداری می کنه. کیا به اینا آموزش دادن که در این سطح عاشقن؟ در دوره خلافت نفر سوم خیلی فشار زیاد بود، مردم هم خسته شدن. این مردمی که خسته شدن محبان امیرالمومنین نبودن، از وضع حکومت و از بخور بخور و از ظلم و از کتک خوردن و از فشار و از غارت اموال عمومی و از بی‌حرمتی به مردم و امثال اینا خسته شده بودن. اکثریت اینا بودن. مالک چند سال با عده‌ای به تبعید رفت و ابوذر به تبعید رفت و در تبعید شهید شد و کم کم به شیوه زهرای اطهر حب مع البغض تمرین شد. یعنی چی؟ یعنی عبدالله ابن مسعود از دنیا رفت، شبانه عمارو رو دفن کرد، بهش نماز خون. شأن این بود که خلیفه یا نماینده خلیفه به اون نماز بخونه. مقداد از دنیا رفت، شبانه عمار به اون نماز خون. مقداد که عاشق امیرالمومنین، چرا امیرالمومنین نماز نخوند؟ چون فعلا امیرالمومنین نباید در حساسیت قرار بگیره، که در تاریخی که دارن تلاش میکنن بگن همه یه جور فکر میکنن، مقداری که شخصیتش مسلمه با این حال تلاش شده حذف بشه، معلوم بشه که مقداد اجازه اقامه نماز بر بدنش توسط اون آقای سوم را نداده. شبانه نماز رو هم کس دیگری خون. اینا تبعیت از حضرت زهرا کرده. این فضا رو روشن میکنه که شما فقط خب به علی فایده نداره. دور کعبه بگردیم و عصرم دور هبل بگردیم، این که فایده نداره که. بت‌پرستا هم کار میکردن. نمیشه در یک دل دو جریان نمیگنجه. حب علی با حب خدا که فرق میکنه که، اما طرف مقابل نمیشه. آیا اینو میشد بیان کرد؟ نمیشد به این راحتی بیان کرد. حضرت شروع کرد به تربیت کردن. وقتی به حکومت رسید که من اینجاها رو به خاطر زمانی که نداریم زود گذاشتم، وقتی به حکومت رسید عده ویژه هم هستن که اینو معلوم نیست در چه کلاسی آموزش دیدن. دو تاشو بگم که زیاد شنیدید توسل کنم، اگر زنده بودیم فردا صبح هم بعد ندبه یه ادام همین بحث رو یه قدری ادامه میدم، ولی این بحث خیلی ادامه داره تا برسیم به این فکری که ما امروز داریم. از این کسانی که ناگهان سر برآوردن، ارتباط خاصی با امیرالمومنین ظاهراً نه طرفدار نبودن، ولی شما هر روز با امیرالمومنین گزارش بشه رفت آمد دارن نبودن، چون ظاهراً نباید این فاش می شده. یکی زید ابن سوهانه که این شبای پیشم روزای پیشم عرض کردم، چون در جنگ یرموک دستش قطع شده بود، از کینه‌ای که به امیرالمومنین داشتن میگفتن سارق اومد، منظورشون بود که دزدی کرده حد زدن دستش قطع شد به جانباز. اون دوره اگر کسی محب امیرالمومنین بوده کوچکترین فحشا اینا بوده، مثل الان نبوده التماس دعا بگن به محب امیرالمومنین یا لیتنا کن نامه کن. اینقدر این آدم مهمی بود که در جمل اون همسر پیغمبر صدای زد بهش نامه نوشت که سلام بر پسر عابدم، بر فرزند، اون منظورش میگه من ام المؤمنینم، بر فرزند ناسکم، بر فرزند مؤمنم، بیا که مادرت به تو در اینجا نیاز داره، ما در بصره هستیم. یه نامه دو خطی نوشته، در فصاحت و بلاغت عالم رو بیچاره کرده. گفت مرا دستور به کاری داده که خدا نهی کرده و خودش کاری نموده که خدا او را نهی کرده. امر به کاری میکنه که خدا نمیپذیره، نهی به کاری میکنه که خدا دستور داده. گفت خدا به تو گفته در خونه بمون، رفتی بصره، خدا به من گفته که در ملازمت امیرالمومنین باشم، میخوای منو نهیم کنی. در نبرد زمین افتاد. اینا دارن آدرس به بقیه میدن. زمین که افتاد امیرالمومنین خودش رو بالا سر او رسون. فرمود رحمک الله یا زید، خود ای زید خدا تو رو رحمت کنه. هر وقت ما کار داشتیم تو کمکت حاضر بود. حاضر المعونه بودی. ولی قلیل المعون هم بودی، هیچ وقت بر ما درد سر نداشتی، همیشه خیرت به ما میرسید، نیاز نبود که ماهای بیاییم اشکالات تو رفع و رجوع کنیم. به سختی چشماشو وا کرد، گفت فرحمک الله یا امیر المؤمنین، خدا تو رو رحمت کنه که ما رو نجات دادی. خب همون جور که عرض کردم، اونها در مواقع حساس عاطفی مردم رو مدیریت میکردن، مثال شورا رو زدم، اینم میفهمه. الان که یه سردار صحابی قدیمی پیغمبر که اون همسر پیغمبر که میخواد دعوتش کنه میگه عابد صالح ناسک، اینطور دید الان وقتشه. یا امیرالمؤمنین، من برای عصبیت از تو تبعیت نکردم. اونا یه همسر پیغمبر رو علم کردن، گفت من از ام المؤمنین ام سلمه. ببینید چقدر زیر در لحظه شهادتشه. اونا دارن میگن ام المؤمنین وایساده جلو امیرالمؤمنین. میتونست خودش روایت رو نقل کنه، خودش صحابی بود. گفت من از ام المؤمنین ام سلمه شنیدم که پیغمبر درباره تو فرمود من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و آد من آدا، تو شهادت بده من به امر پیغمبر در راه تو کشته شدم. میبینید داره شفاف میشه تشیع آرام آرام. خب زید اگه میخواست مردم رو جمع کنه منبر بره، هزار جور اتفاق میفتاد، تخت سکسیب میشد، تخته میان دیگه، لحظه شهادتش. سفین هم همینطوره. عمار دیگه، من یاد از عباس میفتم، پیر مرد 92 ساله، چند روزم از روزهای اصلی فرمانده جنگ امیرالمومنین بود در اون نقطه جلو. چه حرارتی در دل این عمار بوده خدا میدونه. عمار سال 38 از اول بعثت تا سال 38 با اهل بیت بوده، بارها شکنجه شده، بارها کتک خورده، پدر مادرش دو سه سال از پیغمبر بزرگتر بوده. بعد از یه عمر، بعد از 50 سال جهاد و فوش خوردن، صفین هی میومد به امیرالمومنین روز آخر میگو آقا میذاری برم میدان؟ حضرت میفرمود نه، صبر کن بمیرم برات یا امیرالمومنین. از رفتار حضرت معلومه که دوست نداشت ما رو از دست بده. عمارم میدونه که شهادتش در این جنگ حقانیت امیرالمومنین معلومه، همون تفسیری که ما داریم. اگر زهرای ازهر مرگش رو از خدا خواسته، علت این بوده که من تا تونستم از علی دفاع کردم، حالا که دیگه ملازم فراشم و توان دفاع ندارم، حالا شهادتم میشه حجت برای دفاع. اگر اون دعا صورت گرفته باشه اصلا حیرت انگیزه که بچه ها شما همه آمین بگید برا دفاع از پدرتون. عمار همی اومد آقا من برم حضرت میشم اون شیخ سب کن. دوباره سوم یا چهارم که شد دیگه دید حضرت وقتش. وسط جنگ در لیلة الحریر که باید کسی بره ببینه واقعا چقدر در چه خط آتشی، امیرالمومنین از پیاده شد، عمارم پیاده شد، عمارو به بر گرفت، شروع کرد گریه کردن. فهمود که نعم الاخ کنت، عجب برادر خوبی بودی. عمارم اینجا باز گفت، چون میبینه بعضی دارن میشتبن، گفت یا امیرالمومنین این محاسن رو که سپید کردم در راه اطاعت از تو بود، اما نه برای عصبیت، نه برای نفرت کوره از کسی. خودم از پیغمبر شنیدم که فرمود من کنت مولاه و فعلی مولاه، خدا ان شاء الله ما رو شهید راه قدیر قرار بده. اینم بگم وارد روزه بشم. اینا رو تربیت کرده بود. پیرمردی آمد محضر امیرالمومنین، اسازنان شمشیر به دست. حضرت فرمود که قدت خمیده، گفت در راه دفاع از شما. فرمود موهات سفید شده، گفت در راه عشق شما. فرمود نیمه جانی میبینم، گفت ذخیره کردم برای دفاع از شما. اینا رو کجا تربیت کرد این عشاق؟ و ده ها مثال دیگه هم تو ذهنم هست. اینا مال همون دوره خلافته که حضرت مخفیانه با واسطه، شاید با خود همین عمار و امثال عمار، یه نفر یه نفر، اونا یه نفر یه نفر فرصت رو غنیمت میشمردن. ما فرصت داریم، صفحه داریم، هر آدمی الان تریبون داره، باید عالم رو پر کنیم از رفتار امیرالمومنین. شما رفتار امیرالمومنین برای هر آدمی بگید، بیچاره رفتار اون میشه. هر آدمی به هر کسی بگی که انقدر این آقا دلسوز امت پیغمبر بود، جایی که شنید مردی همسرش رو تهدید کرده، شمشیر کشید برای اون همسر. اون کسی که یک تنه به قلعه خیبر حمله کرد، ولی انقدر نفسش تو دستش بود و مطیع پیغمبر بود، اون جایی که همه فکر میکردن حمله کنیم، علی میاد دفاع میکنه و همونجا جنگ میشه و کار تمام میشه. خود نفر اول دستور داد ان ابو فقاتل هم، برید اگر نیامد بجنگید. این همونیست که روزاشو خوندیم، پیغمبر دستور داد علی جان اینجا جای درگیری نیست، باید صبر کنی. عرض کردیم شنیدنش حضرت رو زمین زد، ولی علی مطیع بود. اون کسی که برای یک زنی که توسط شوهرش تهدید شده شمشیر کشید، آی شیعیانی که به همسرانتون بد میکنید، همسران شما ناموس امیرالمومنین هم، فایده ای نداره هیئت رفته. چه زن به شوهر، چه شوهر به زن، ناموس امیرالمومنین هم شیعیان. همون آقا وقتی به خانه حمله شد دست به شمشیر نبرد. یا امام رضا، میخواستم از شما بخونم ولی نمیدونم چرا دلم هم جای دیگه است. با اینکه شأن حضرت رضا عجل، من به نیابت از او روزه میخونم. خود امام رضا در سخت‌ترین شرایط وقتی گفتن که نظر شما راجع به اونا کیه، فرمود کانت لنا ام صالحه، ما یه مادر صالحه ای داشتیم. ماتت و هی ساختتن علیه ما، و هم بچه همون مادریم. وقتی دید امام جواد خون خونشو میخوره و رو زمین خط میکشه، زیر لب حرف میزنه، حضرت رضا فرمود انتلها، حالا که بغض به نسبت قاتل مادرمون داری شایسته امامتی. شما به ما یاد دادی یا امام رضا. به مأمون نوشت، مأمون گفتش که اسلام ناب چیه؟ حضرت از توحید و نبوت و اینا شروع کرد، فرمود و اون کسانی که به مادر ما بی ادبی کردن ارثش رو غصب کردن. شما به ما یاد دادی؟ این ایام هم ایامیست که مادر شما دستمال به سر میبست و گریه میکرد. من روزه رو اینجا نمیخوام وایسونم برای اینکه کار برای عزیزانمون سخت میشه، ولی این روایت در کافی خیلی جانسوزه. خیلی جانسوزه. یه جوری میگم که این پایان روزم نباشه، چون سخت میکنه کار رو برای عزیزان، دیگه نمیدونم چی کار باید اونا بکنم. سعی میکنم یه جای دیگه ای توسل رو تمام کنم. فاطمه زهرا سلام الله علیها زمان پیغمبر خیلی عزت ظاهری داشت، عجیب. همینجور مجلس پر نشسته بودن، پیغمبرم صدر مجلس، اگر از دور فاطمه رو میدید مجلس رو به هم میزد، به سمتش میدوید. قام الیها رحب بها، نه از سفر اومده باشه، فکر کنید دو سال سفر بوده ندیده، خانش تو مسجد بود. قبل یدها، دستشو میبوسید. و اجلس حافی مجلس ای، میووردش جای خودش مینشون. لازم نبود فاطمه زهرا بعد از پیغمبر به شفیعی، قاعدش این بود دیگه، ولی کافی رو برید ببینید. خیلی من میسوزم برای این حرف، همش هم نمیگم، چون اگه بخوام همش رو بگم، یه روزه ایه که وصیت کردم یه بار فقط تو کربلا برای 5 نفر خوندم، وصیت کردم بعد از مرگم هم نخونن. یه وقتی یه جایی شاید چند نفری هم دیگر رو دیدیم، جایی که شرایطش بود گفتم، چون اگر شما این روایت رو کامل من بخونم دوچار سوال و شبهه میشید، من خب باید اون حرف رو زد که یعنی چه. نمیگه اینجاشو اشاره میکنم، فقط این در کافیه. میگه وقتی به هوش آمد دید علی نیست. من روزه رو میبرم یه جای دیگه ای که عزیزان هر جا خواستن برن، اما اینو میخوام بگم به شما، یه تیکشو بگم. و اون وضع انقدر به شما بگم که تا مسجد رفت و برگشت دیگه از بستر بلند نشد، یعنی به جان کندن این تا مسجد خودش رو کشون. انقدر نسبت به پیغمبر حساس بود که امیرالمومنین فرمود پیراهن پیغمبر سالم و خراش ندار، سالم پیراهن پیغمبر رو یه بار به اون نشون دادم بیهوش شد. قیب تو، من لباس پیغمبر رو مخفی کردم، یعنی برای سخت بود دیدن لباس پیغمبر. خودش هم شفیعه کبرای محشره، اما وقتی دیدم امیرالمومنین رو بردن بستن، شمشیر رو سرشه، از خانه که تا مسجد راهی نیست. خیلی من میسوزم این عبارت در کافی هست که نوشته شده فاطمه زهرا سلام الله علیها با اون وضع در اون شدت خونریزی پیراهن پیغمبر رو به سرش کشید. یعنی اگر ما را قبول ندارید ما خانواده پیغمبریم. رفت فرمود نفرین میکنم، جملات دیگری هم فرمود تا امیرالمومنین از زیر شمشیر بیرون کشید. برگشتن، بعد از این دیگه از جا بلند نشد. من روزه رو ببرم، اینو باید فکر کنید روش که برای چی فاطمه زهرا تا مسجد داشت میرفت پیراهن پیغمبر رو سرش کشید روی چادرش، چه نیازی به افزایش اعتبار داشت، با کیا طرف بود. یه نمونه دیگه بگم که یه خورده شما آرام بشید، جای دیگه هم پیراهن به سرش میکشه دلتون گرم بشه. قیامت که میشه الیوم نختم علی افواهم، مهر به دهان ها میزنن، دلت میخواد یه یا الله بگی، یه یا امام رضا بگی، دیگه اجازه نمیدن. الیوم نختم علی افواهم، دیگه اون روز روز حسابه، روز کاری نیست، کسی کاری نمیتونه بکنه، همه ناامیدن، مادر از بچهش فرار میکنه، بچه از مادر، کسی به کسی نیست. از القاب روز قیامت جاثیه است، یعنی همه به زانو در آمدن. روز حسرته، روز یأسه، روز لب گزیدن و دست پشت دست زدنه. یوم یعظ الظالم علی یدی، هر کسی سطحی از ظلم داره. و وجدوا ما عملوا حاضرا، هر کسم اعمالشو حاضر میبینه، میبینه اینجا امیرالمومنین فرمود از شدت خوف دندونها به هم کلید میشه، عرق سرد به پیشانی نشسته، هر چه نگاه میکنی فریاد رسی نیست. چه روزیه؟ روزی که لا تنفع و شفاعت و شافعین، دیگه تو کسی به کسی نیست، کسی کاری نداره، شفیعان هم همه ابیانن، همه به زانو در اومدن، همه گرفتارن. در این شرایط دو تا وعده ما دادن، در اون لحظه ای که از شدت خجالت بعضی ها خودشون به سمت جهنم حرکت میکنن کمتر آب روشون بره، اول امام رضا فرمود که به زیارت هم اومدید، من لحظه بی آبرویتون میام آبرویتون رو میخرم. یکی دیگه هم اینه که پایان مجلس امروزه، حالا اگه روزیمون بود صبح در خدمتی. همه گناهکاران بیچاره ها همه میخوان فریاد بزنن، صدا بزنن، یا غوث اللحفان، ای آقای بیچاره، زبان ها یاری نمی کنه. تا یه خطاب میاد اهل محشر همه میشنوند، یا اهل المحشر نکسو رؤوسکم، سرا رو پایین بندازید، غضوا ابصارکم، دامنه میدان دید و کم کنید. اونجا مسئله محرم نامحرمی اصلا نیست که، گناهکاران برهنن. مادر امیرالمومنین وقتی پیغمبر فرمود گناهکاران روز قیامت برهنن، داشت از شدت خوف مدهوش میشد. ما چی بگیم؟ او پیغمبر امیرالمومنین داره. اونجا اصلا مسئله محرم نامحرمی نیست. حتی در بعضی روایات به انبیا هم خطاب میاد که سر پایین بندازید، خورشید وجود او رو کسی نمیتونه ببینه. یا اهل المحشر نکسو رؤوسکم و غضوا ابصارکم. عزاداران فاطمیه حضرت زهرا اون روز ولو نتونن حرف بزنن میخوان پرواز کنن. حتی تجوز فاطمه بنت رسول الله الی الجنه، میخواد بهشت رو روشن کنه به نور منور خودش. حرکت میکنه در اوج عزت سواره، اما وارد بهشت نمیشه طبق روایت، محاذی عرش قرار میگیره و اینجای لباس دیگری، و علی رأسها ثوبا ملتخا به دم الحسین. پیراهن خونی ارباب ما رو رو سرش میکشه، شروع میکنه گریه کردن. معلومه گریه بر سید الشهدا مال این دنیا نیست. السلام علی من بکت و من فی الجنت و النار. این گریه رزق بهشت، در بهشتم گریه بر او هست. محاذی عرش قرار میگیره، ناله میزنه، گریه میکنه، خطاب میاد یا فاطمه لکه عندی الرضا، یعنی امروز روز سلطنت تو، هر چی تو بگی. ما نمیدونم اونجا کجا هستیم، دهانها بسته است، همه ناامیدن، امیدوارم ما رو انکار نکنه. صدا میزنه یا رب به شیعتی و شیعت ولدی، من بدون شیعه های بچه هام، بدون گریه کنا وارد